اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیب بنده شده امشب در خدمتتون باشم در شنبه شب با برنامه کاوش، برنامه‌ای که همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که پیگیری می‌کنین این برنامه رو مطلع هستید که در صدد پاسخگویی به شبهات باستانگرایان و مخصوصاً حالا این چند وقتی که بالاخره پاسخ به شبهات این آقای سلیمانی امیری و اون صحبت‌هایی که به قول خودش می‌خواد به اصل اسلام ایراد بگیره، اما خب صحبت‌هاش رنگ و بویی پیدا میکنه که ناشی شده از یک جبهه خاص هست. انشاءالله امشب هم بیشتر استفاده خواهیم کرد از محضر استاد عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی. انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم از محضرشون. سلام عرض میکنم در خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که تا به این لحظه طاعات و بازشون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و امیدوارم که خداوند توفیق به اون بده در مسیر اهل بیت علیهم السلام محکم و راسخ قدم برداریم و انشاءالله مورد رضایت حضرت ولی عصر باشیم.
انشاءالله انشاءالله سلامت باشید، بزرگوارید. بسیار خوب، خب ما برنامه رو آغاز بکنیم. اگر مقدمه‌ای هست برای شروع برنامه و شروع این کلیپ هایی که طبق معمول باید پخش بشه بفرمایید تا انشاءالله بپردازیم به خود اصل کلیپ ها.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر مبارکتون، همونطوری که فرمودین بعضی از شبهات رو افرادی تحت عنوان مثلا باستانگرا سعی میکنن مطرح بکنن و البته وقتی ما شبهات اینها رو پی میگیریم ببینیم اینا دغدغه نه ایران دارن نه دغدغه به قول معروف تاریخ گذشته و این وطن رو دارن، دغدغه خاصی ندارن. اون چیزی که هست نگاه میکنیم ببینیم که اینا دائما به اسم مثلا باستانگرا میان شیعه رو نقد میکنن و یه مقداری مشکوک میشه آدم با این قضیه و وقتی با دقت بیشتری بررسی میکنیم به نظر میرسه انگار در همراستا با وهابیت، اینها در واقع ایادی وهابیت هستن که میان در واقع در این قالب یک سری شبهات رو مطرح میکنن. البته ما حالا خیلی کاری نداریم که اینا از کجا هستن و چه جوری هستن، اونها بالاخره این مطلب وجود داره. ما مهم اینه که اون اندیشه‌ای که اینها در واقع دارن نمایندگی میکنن و زیر سوال میبرن چه اندیشه است. یکی از حرفایی که میان مطرح میکنن این آقایون مسئله درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در واقع عمر ابن خطاب میان میگن که علی ابن ابی طالب که بالاخره او انتخاب نشد، در واقع عمر او رو قبول داشته، اینجوری نبوده که او رو قبول نداشته باشه و عرض کنم خدمت شما قریش او رو قبول نداشتن و علی ابن ابی طالب نمیدونم فرض بکنید که محبوبیتی نداشته و از این حرفای این چنینی که بله بالاخره شما عرض کنم خدمت شما این حرفایی که دارید میزنید به هر صورت دشمنی شیعه است با فرض بکنید خلیفه دوم، نه این نیست و خلاصه عمر برای خودش شورای تشکیل داده، علی ابن ابی طالب در اون قرار داده، عثمان رو هم قرار داده، نظر عمر رو میدونم مثبت بوده و گرچه حالا مثلا فقط گفته علی اهل مثلا شوخیه در این حد وگرنه هر دو رو قرار داده، ولی بالاخره علی ابن ابی طالب اگه قبول نشد چون اهل مثلا نستجیب الله خشونت بوده و عثمان هم مهربون بوده و قریش مثلا علی ابن ابی طالب دوست نداشت، یکی از اون شبهاتیه که این آقا میاد مطرح میکنه و عرض کنم خدمت شما بهش میپردازه. اگه چیزی بدین رو با هم ببینیم و ان شاء الله به نقدش بشه.
بله خب بسیار خب، همونجور که بالاخره شما بینندگان عزیز هم عادت کردین دیگه این سخنان، این شبهاتی که مطرح میشه رو از خود زبان قائل به این شبهات و نه اینکه به صورت یک گزارش باشه. دیگه عادت کردین که مستند هم شبهه رو میبینید و هم پاسخ رو به صورت مستند مشاهده میکنید. ببینیم با هم دیگه کلیپ شماره 54 35 رو.
به هر حال عمر فوت میکنه. در زمان فوت سعی میکنه 6 نفر از بزرگان صحابه پیامبر رو در یک شورای جمع بکنه که علی یکی از اونهاست. در نقل‌هایی که در مورد افراد آورده اتفاقا نظرش بر علی مثبته. چند طعن به اون میزنه، یکی شوخ طبعی و کارهایی که شاید از نظر عمر در سیاست چندان جالب نبود. دیگری مسئله استبداد رأیه و تکبری که در علی هست و عدم توجه به نظر مردم یا اون چیزی که شورا هست. و ما بعدا به اون خواهیم پرداخت که این نظرات تقریبا درسته و به نظر میرسه مورخان بعدها اینها رو ساختن بر اساس شخصیت این افراد و به دهان عمر گذاشتن تا یک فضیلتی هم برای عمر باشه که صحابه محمد رو میشناخته. ولی همان عمر معتقد هستش که اگر علی حکومت بکنه بهتر از آن 4-5 نفر دیگره. اما در همان زمان یک مسئله مهمی رخ داد در درون شورا و آن این که تقریبا همگان می دانستن نزاع اصلی یا اون دو آلترناتیو یکی علیست یکی عثمانه. بنابرای سوابقی که وجود داشت، از جمله این که هر دو داماد پیامبر بودن، نقشی رو که این دو شخص در پیشبرد اسلام داشتن بسیار برجسته بود، هر دو از تیره های بزرگ قریش بودن و نظر مردم هم بر روی اونها بود. اما در این میان یک سری موارد اختلافی هم بود. به عنوان مثال مردم عثمان رو اهل تساهل می دیدن، اهل رواداری می دیدن و ویژگی خاص علی خشونت و عدم مداراگری او بود. این رو بسیاری از خود قریش هم تشخیص داده بودن. یعنی زمانی که عبدالرحمن ابن عوف با دیگران مشورت میکنه عمدتاً بر همین مسئله تکیه میکنن. و مهمترین ویژگی این بود که عثمان در میان قریش محبوب بود، او رو دوست داشتن. حتی زمانی که مسئله صلح حدیبیه پیش آمد هیچ کس جرأت نکرد وارد مکه بشه. یعنی خود عمر اولین کسی بود که وقتی پیامبر به او گفت شما برو و با بزرگان مکه صحبت بکن، ایشان گفت نه، من اگه برم من رو 100% میکشن، من رو دوست ندارن. هرچند به هر حال بعید بود که چون این کاری بکنن، ولی عمر حداقل این کار رو انجام نداد. از آن طرف تنها کسی رو هم که پیشنهاد کردن میتونه این کار رو به خوبی انجام بده عثمانه. و دقیقا هم ما دیدیم عثمان وارد مکه شد، یکی دو روز ازش پذیرایی هم کردن و در میان مشرکان مکه هم حتی عثمان اون محبوبیت رو داشت. خب بعدها که وقتی این بزرگان همه اسلام آوردن نقش عثمان بسیار برجسته بود. عمده محبوبیت عثمان هم به دلیل این بود که در جنگ ها مشارکت مستقیم نداشت و کسی رو نمی کشت به اون معنایی که شما از او به عنوان جنگاور نام ببرید، ولی تقریبا تمام بیوت قریش زخم خورده و خونخواه بودن از علی به خاطر جنگ های بعد احد و همینطور خب جنگ احزاب و دیگر جنگ ها که ایشان افراد متعددی از قریش رو کشت. حتی نقل است که در یک نزاعی میان علی و عثمان علناً به او میگه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست نداره، چون تو نزدیک به 40 نفر از اون جوانان رو کشتی که صورتشان چون قرص ماه میدرخشی. خب وقتی قرار هست بزرگان قریش تصمیم بگیرن در مورد شخص خلیفه، عثمان دست بالا رو خواهد داشت. حتی زمانی که در مسجد نزاع رخ داد بین یاران علی و دیگران، بزرگان اشاره کرده بودند که ما عثمان رو میپذیریم. کسانی که طرفدار علی بودند، مثلا عمار یاسر بود، بلند شد صحبت کرد و عبدالله سعد هم برگشت و به او گفت که به برده بنی مخزوم چه ارتباطی داره که تعیین بکنه خلیفه کیست. یعنی بزرگترین طرفدار علی عمار یاسر بوده که خب پدرش برده بوده، جزء موالی بنی مخزومه، دارای قدرت نیست. ولی از آن طرف عثمان این قدرت رو داشت و برای همین بعد از رایزنی های عبدالرحمن ابن عوف هرچند اول پیشنهاد رو به علی میده ولی عثمان خلیفه میشه. مقبولیت عثمان مورد شناخت قرار داشت. حتی آقای جعفریان هم در کتاب خودش این رو ذکر میکنه. بنابراین این نزاعی که میان علی و عثمان در طول خلافت هست یک پایه‌ای داره، یک ریشه‌ای داره. دو باجناقن، از آن طرف خلق و خوی بسیار متفاوتی دارن، نوع و نقش بیوت و قبائلی که از اونها حمایت میکنن خیلی متفاوته و برای همین مواضع اونها هم در بعضی امور بسیار خصمانه است، اما در بسیاری از موارد هم در کنار هم هستند. یعنی علارغم اون اختلافات دوستی‌های عمیقی هم میان اونها وجود داره.
بسیار خوب، بله شنیدیم این صحبت آقای سلیمانی امیری رو که ادعاهای فراوانی رو مطرح کرد، صحبت‌هایی کرد که هر کدوم از اونها رو بخوایم جداگانه بررسی بکنیم شاید یک جلسه وقت بگیره. البته طبیعتاً هم سیاست کسی که شبه اندازی رو یاد گرفته، بالاخره راهش رو شناخته، همین هست که حرفهایی رو بزنه در هر دقیقه، شاید ده ها شبه رو بتونه القا بکنه و موفقیتش هم در همین خواهد بود، چرا که انتظار نداره خیلی وقتا افراد مختلف بخوان برن دنبال پاسخ به این شبهات بگردند، غافل از این که این صحبت ها هر کدوم از این کلماتی که داره به کار میبره بالاخره باید پاسخگو باشه در مقابل اینها، در مقابل این ادعایی که مطرح کرده. و ما همینجا این صحبتها رو، این سخنان رو، این ادعاها رو به چالش خواهیم کشید. حضرت استاد در خدمتون هستیم برای پاسخ به این شبهات.
ببینید شبهاتی که خب ایشون مطرح کرد در واقع در چند محور میشه اینها رو در مورد بررسی قرار داد. اولا ایشون اومد گفت که بله عمر بن خطاب نسبت به علی بن ابی طالب نظر مثبت داشت.
بله، به همین خاطر در شورا قرار داد.
بله، در شورا به همین خاطر قرار داشت. این نکته اولی بود که ایشون مطرح کرد. بعد آمد بالاخره نسبت به عثمان مطالبی رو ذکر کرد که او محبوبیت داشته، علی بن ابی طالب محبوبیت نداشت چون افرادی رو کشته بود و این حرفا، که حالا من نسبت به تک تک اینها بالاخره حرفایی دارم. اما نسبت به محور اول حرف ایشون که آیا واقعا عمر بن خطاب نظر مثبت را راجع به امیرالمومنین داشت یا خیر، ببینید ما در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در جلد 12 یک عبارتی رو داریم در اینجا در صفحه 21. خب گفتگوی بین ابن عباس و عمر بن خطاب، این گفتگو برمیگرده به جلسه ای که در آخر عمر پیامبر بوده، یعنی در آخر عمر پیامبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن که قلم و کاغذ بیارید، آخه من چیزی بنویسم، نوشت ابزاری بیارید که من مطالبی بنویسم که بعد از من گمراه نشید. خب نسبت هزیان گویی به حضرت داده شده و اینها. بعد سالها میگذره، در دوره خلافت عمر آقای ابن عباس با عمر صحبت میکنه، عمر در بین حرفاش این جمله رو میگه، میگه ولقد اراد فی مرضه ان یصرح باسمه، میگه پیامبر در بیماری خودشون اتفاقا اراده داشتن که تصریح بکنن به اسمه، یعنی به اسم امیرالمومنین، اصلا ماجرا و گفتگو درباره امیرالمومنین هستش. میگه واقعا پیامبر میخواست این کارو بکنه، فمنعت من ذلک، من مانع شدم. چرا؟ اشفاقا و حیتتا علی الاسلام. ببینید زمانی ما میگم اشفاقن و بعدش لام میارم، یعنی به خاطر شفقت و مهربان. اما یه زمانی بعدش علا میارم، این معنی ترسه. خب میگه من از ترس این که بالاخره یه زمان این هیته پیدا بکنه بر اسلام و مشکلاتی ایجاد بشه و اون تسلط پیدا بکنه، و بعدم میگه به خدا قسم لا و رب هذه البنیه، به خدای این کعبه قسم، لا تجتمع علیه قریش ابدا. قریش نمیتونه بر نبوت و امامت با هم دیگه اجتماع بکنه، و اگر مثلا علی بن ابی طالب میامد و در واقع ولیها، اگر مثلا قریش میامد و این رو به عهده میگرفت، عرب از گوشه کنار در واقع میامدن و حمله میکردن و پیامبرم دیگه فهمید که نیت من چیه، رها کرد. خب ببینید این نکته اول، یعنی مخالفت با امیرالمومنین. شاید کسی بگه آقا شما بد ترجمه میکنی، نه آقا این واقعا دلسوز بوده. حالا ما کاری نداریم که بر اساس آموزهای اسلامی، یعنی اینجا شیعه و سنی هم نداره، قرآن فهمده اطیع الرسول، قرآن فهمده ما آتاکم رسول فخذو، ما طبق در واقع در اون چارچوب اسلام بخوایم بریم جلو، قرآن گفته قول رسول خدا حجت، ما آتاکم هر چی فرمود. قرآن فهمده ما انتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیامبر از روی هوا هوا صحبت نمیکنه، هر چی بگوید وحی است. خب خب اینا همه نشانگر اینه که ما باید فرمایش پیامبر گوش بدیم. معنا نداره که آقا پیامبر توجه نداشته باشد، یه چیزی بفرماید بعد مثلا یه آقای توجه داشته باشد و بیاد این کار رو بکنه. این که معنا نداره. اما ما اصلا همه اینا صرف نظر میکنیم، میگیم آقا کسی بگه آقا نه اصلا شما بدبینانه دارید نگاه میکنید، اصلا شما قصد و غرض دارید، اصلا شما میخواید مثلا چون شیعه هستید میخواید علیه یکی صحبت بکنید. خب ما میگیم اشکال نداره، اینو میذاریم کنار، میریم سراغ یه متن دیگری هم که هست که آیا اساسا این ماجرای اینی که به قول معروف امیرالمؤمنین نباشد، این به جهت اینه که قریش حمله میکنن؟ آیا این به جهت اینه که واقعا امیرالمؤمنین شایستگی این قضیه رو نداره؟ یا نه ماجرا اینه که اصلا اون طرف دوست نداره ای حضرت باشه؟ ماجرا چیه؟
درسته.
خب طبیعتا باید به منابع مراجعه بکنیم که بالاخره این چیه قصه. شما ببینید من متون زیادی رو در اینجا دارم از کتاب‌های مختلف، من یه دونش رو اینجا انتخاب میکنم برای بینندگان عزیزمون، کتاب الکامل فی تاریخ ابن اسیر در جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه شماره 264 حوادث سال 40. در حوادث سال 40 به مناسبت با اینکه سال 40 مربوط به امیرالمومنینه، اما ابن اسیر به مناسبت میاد و یک گفتگویی رو از عمر بن خطاب مطرح میکنه
نه.
که میگه زمانی که بالاخره ایشون ضربت خورده بود و در واقع داشت در آستانه مرگ بود و جعل الخلافه فی السته، خلافت رو در شورای 6 نفره قرار داد، اینا اومدن پیش او نشستن و گفتگوهایی کردن، صحبتایی کردن، بعد اینا رفتن بیرون. عمر یک جمله گفت، گفت ان یولو هل اجله یست کو بهم اتری، اگر علی بن ابی طالب رو اینا انتخاب بکنن این براه را سیرتشون میکنه. خب یعنی همون جمله هم که آقای سلیمانی امیر اشاره کرد که عمر اعتقادش این بود این بهتر بوده بقیه.
بله.
خب اما آیا به این اعتقادم عمل کرد؟ این رو آقای سلیمانی امیری نگفت. بعد گفت نه شوخ بود فلان بود بسار بود، نه نکته چیز دیگه است، اصلا شوخی و مسئله قریش و اینا همه بهانه است، وگرنه امیرالمومنین اگر در خانه از قریش نیست که امیرالمومنین شمشیر زده و اونا رو از بین برده، آیا این به حق بوده یا باطل بوده؟ آیا اونا کافر بودن یا مسلمان بودن؟ اصلا خود قریشی ها نظرشون بود که اگه کسی رو به حق کشته باشن اشکالی نداره. من بعضی از گزارش‌های تاریخی رو در این زمینه نمایش خواهم داد. خب گفت اگر اینو انتخاب بکنن برای راه صدا بکنه. عبدالله بن عمر برای سوال پیش اومد، گفت که فما یمنعک یا امیرالمومنین من تولیته، خب اگر علی ابن ابی طالب صراط مستقیمه اونا رو به راه راست هدایت میکنه پس چرا انتخابش نمیکنی خودت؟ پاسخو ببینید، اکره من دوست ندارم، ان اتحملها حیا و میتا، من دوست ندارم به عهده بگیرم چه چیزی رو؟ ها خلافت علی را، این به خلافت میخوره، من دوست ندارم خلافت رو به عهده بگیرم، خلافتی که قراره کی در واقع اون رو مدیریت بکنه، کی اون رو راهبری بکنه؟ علی بن ابی طالب.
بله.
من دوست ندارم خلافت علی را در واقع به عهده بگیرم، چه زنده باشم چه مرده. در چرا؟ چون ما نمیتونیم به کلمه خاص خلافت به تنهایی بزنیم، اگه بخوام به خلافت بزنیم آقا من کراهت دارم خلافت رو به عهده بگیرم چه زنده باشم چه مرده. خب آقا ایشون در دوره زندگی خودش 10 سال خلافت رو به عهده گرفته است، معنی نداره من کراهت دارم. و از اون طرف الانی هم که در شورا قرار داده در واقع یه جورایی داره مسئولیت خلافت رو به عهده میگیره و اتفاقا شورا رو هم به گونه ای قرار داده که در واقع اون شخصیتی که خروجی این هست عثمان باشه.
بله.
نه امیرالمومنین، که حالا این رو به استناد منابع خواهیم گفت. پس بنابراین این صحبت کراهت اصل خلافت نیست، کراهت دارم خلافت علی رو به عهده بگیرم، مسئله اینه. پس بنابراین شوخه و قریش نمیدونم مشکل دارن، اینا همه بهانه است. این نکته بعدی. اما نکته دیگری که باید اینجا بهش توجه بکنیم، آیا اساساً این ماجرای اینکه قریش به قول معروف او رو کوچیک بشمرن، این اصلا واقعیت خارجی داشت؟ ببین درسته ما در متونی داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه شخصیتی بودن که بالاخره خیلی رو از بین برده بودن، مثلا در جنگ بدر 36 نفر از 70 نفر رو که کشته شده بودن امیرالمومنین کشته بودن. چرا؟ به جهت اینکه امیرالمومنین انسان حق‌گویی بودن، پای حق وای می‌ایستادن، کسی که نمی‌پذیرفت می‌کشتن، نه اینکه اهل کشتن بودن. نه، ما مکرر در همین برنامه سیره نظامی امیرالمومنین توضیح دادیم که امیرالمومنین رسول خدا، این اول موعظه اصلا اساس دین اسلام این بود، پروژه اهل بیت نبود که با فتح و کشتن و اینها اسلام پیش ببرن. نه، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، این راه منه، بصیرت دهی بکن به جامعه. پیامبر با بصیرت دهی میرفتن جلو، امیرالمومنین با بصیرت دهی میرفتن جلو. اما یک جایی که کسی قبول نمی‌کرد، خب طبیعتاً از اون برم توطئه میکرد، راهی جز بالاخره مقابله با او نبود. وقتی بالاخره عمرو بن عبدود نمیخواد بپذیره، چاره ای نیست جز کشتن او. وقتی ابو جهل نمیخواد بپذیره و از اون برم داره توطئه میکنه، چاره ای نیست جز مقابله با او. این در هر نظامی که شما بخواید فکرش بکنید همین هست. هیچ حکومتی نمیاد معارض خودش رو بعد از بصیرت افزایی بدون هیچ اقدامی نگه داره. آقا وقتی شما هی بصیرت افزایی کردی، هی گفتی و او هی به توطئه‌اش ادامه داد، خب سر آخر دیگه راهی جز این نیست که او را از بین ببری، به خاطر اینکه نمیخواد حرف حقو بپذیره.
طبیعتاً خب. همین خواهد بود و خلاف این، یعنی دقیقاً اون کاری که به ادای این آقای سلیمانی امیری، کسی اگر کسی رو نکشه اون الان اینجا متهم میشه. بله. عثمان چون که کسی رو نکشته بود پس محبوب بود، اما امیرالمومنین چون که کسی رو کشته بود این محبوبیت رو از دست داده.
خب. اول بعد این کشتن بر اساس چی بوده؟ بر اساس طریق هدایت بوده. من یه گزارش تاریخی میخوام نشون بدم، نمیگم که اینها نقش نداشتن، نمیگم اینا نقش نداشت، اما خلافت یه مسئله مردمی نیست که، یه مسئله الهیه که میگه آخه این قریشی ها بعدشون میاد. کدوم دست قریش؟ کفار قریش یا مؤمنین قریش؟ کدومشون؟ ما یک سری رو بله در گفتگوی حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، هست که وقتی زنان مهاجر و انصار میان عیادت ایشون که میگن کیف اصبح یا بنت رسول الله، حضرت فهمند که من صبح کردم در حالی که از مردان شما ناراضی هستم و اینها، و فهمند که فوالله ما نقمو علی ابو الحسن، از ابو الحسن کینه به دل نداشتن الا نکیر و سیفه و شدت و بطعته، این که به خاطر برانی شمشیرش و این که در مقابل دشمنان می ایستاد، اینها نقش داشت. اما همه قریش نظرشون این نبود، همه قریش نبود، در واقع بهانه ای بود که از سمت عمر مطرح شد. چرا میگم همه قریش نظرشون این نبود؟ یه عبارتی رو اینجا ببینید، کتاب التبیین فی انساب القرشیین، خب نویسنده آقای موفق الدین ابی محمد عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن قدامه مقدسی، متوفای 620، خب
نه.
آقای محمد نایف الدلیمی هم آمده این رو در واقع تحقیق کرده. در این کتاب صفحه 164 یه عبارتی وجود داره، میگه که اما الاس فقتله علی، آس رو امیرالمومنین کشت. میگه روایت شده از عمر که گروهی از جوانان قریش، ببینید فتیت من قریش، آمدن پیش عمر در مورد مسائل بیت المال و اینها، فیهم سعید ابن العاص، یکی از اونها سعید ابن عاصه که قریشی آمد. عمر بهش گفت که انک تتحدث انی قتلت اباک، تو میشینی صحبت میکنی که من بابا تو کشتم، و ودت تو بالله انی فعلتو، به خدا قسم من دوستشم من این کار کرده بودم، اما لقد مررت به و انه لينحب القتال كما ينحب الثور بقرنيه، میگه من کنارش عبور کردم، این به شدت داشت میجنگید، مثل اینکه گاو در واقع با دو تا شاخش حمله میکنه، بعد من فسدت تو انه، من از او کناره گرفتم فرار کردم، هیبتا لترسیدم، بعد داشت حمله میکرد، فرآه علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب آمد و خلاصه به قول معروف پدرت رو کشت. طولانیه که به قولم میگه اینا با هم دیگه درگیر شدن و فلان التقای ثارت بینهما عجاجا، میگه بین اونها درگیری رخ داد. ثم سمعت تکبیر، من دیگه تکبیر شنیدم، فعرفت و من فهمیدم که ان علیان قتله. بعد رفتم نگاه کردم علی روی سینه او نشسته. خب ولکنی انا والله قتلت خالی بیدی العاص بن هاشم، من عاص بن هاشم رو کشتم. سعید بن عاص قرشیه، یک جمله اینجا میگه، میگه اما انک یا امیر المؤمنین لو کنت قتلته کنت علا حق و کان علا باطل. اگر تو هم بابای منو کشته بودی، تو بر حق بودی، بابای من بر باطل بوده، اون موقع بابای من کافر بوده. یعنی اگه حالا که علی ابن ابی طالب هم کشتتش، علی ابن ابی طالب اون موقع بر حق بوده، بابای من بر باطل بوده. پس درسته، بله، قریش مقداری در معارضه با امیرالمؤمنین این روحیه در واقع مبارزه با باطلی که امیرالمؤمنین داشت به مزاق بعضی خوش نمیاد، اما این فراگیر نبود، اینا بهانه بود که بعضی از افراد مطرح کردن. و اینا خود عمر اینجا خود عمر میداند که قریش همشون همچین نظری نداره. تازه اینجا گروهی از جوانان قریش هستن، هیچ کدوم دیگه هم حرفی نمیزنن اگه بخواد یه اندیشه غالبی باشه در معارضه با امیرالمؤمنین. خب پس ماجرا چیست؟ مسئله چیه اینجا که در واقع عرض کنم خدمت شما این مطرح میشه؟ این یک بهانه است که در طول تاریخ مطرح شده. مسئله اصلی همون اکرهوه، من دوست ندارم. شما ببینید من چرا میگم بهانه است، باز یک گزاره تاریخی دیگه میخوام خدمت شما نمایش بدم که ابن عساکر در دو جای کتابش آورده، یک جاشو من نمایش میدم. تاریخ مدینه دمشق جلد 42. خب در اینجا در صفحه 2349 گزارشی هست از ابن عباس. ابن عباس میگه بینا انا مع عمر ابن الخطاب فی بعض طرق المدینه، میگه من با عمر داشتیم تو بعضی از راه های مدینه میرفتیم، تو بعضی کوچه ها، یدهو فی یدی، دستش دست من بود. اذ قال علی، به من گفت که ابن عباس ما احسب صاحبک الا مظلوما، من همیشه تصورم اینه که علی که صاحب تو مظلوم واقع شد. فقلت، بهش گفتم که خب اشکالی نداره، حالا که اینجوریه حقش بهش برگردون، خلافت بهش بده یا امیرالمومنین. قال فانتزع یده من یدی، دستش رو از دستم کشید. بعد و یه مقداری خلاصه فاصله گرفت و اینها و بعد وایساد. ثم وقف حتی لحقته، من بهش رسیدم. گفت ابن عباس ما احسب القوم الا استسخر و صاحبک، همین حرف آقای سلیمانی امیری. آقا این قریشی ها کوچیکش شمردن، من که مشکلی نداشتم. ابن عباس یک جواب خیلی قشنگی اینجا بهش میده، میگه قال قلت، ابن عباس میگفتم والله ما مستسخره رسول الله حین ارسله و امره ان یأخذ البراء من ابی بکر فیقرأها علی الناس. میگه عمر تو این حرفو میزنی، میگه علت اینکه علی خلیفه نشده تو بهش خلافت نمیدی، مردم کوچیک میشمرنش، قریش قبولش ندارن. مستسخره رسول الله، رسول خدا علی رو کوچیک نشمرد. زمانی که در واقع او رو فرستاد و دستور داد که سوره براءت از ابوبکر بگیر برای مردم تو قرائت کن، اون موقع پیغمبر کوچیک نشمرد. یعنی خود این عمل پیامبر هم نشانه این بود که علی بن ابی طالب لیاقت خلافت و جانشین داره. چون مسئله چیه؟ ابلاغ وحی الهی به مردم، این وظیفه ذاتی رسول خدا بود. پیامبر بعد آمد امیرالمومنین جای خودش گذاشت، این همانی ایجاد کرد که آقا وظیفه ذاتی من حجت خدا را علی میتواند انجام بدهد، یعنی علی میتواند جانشین من باشد. ابن عباس هم به خاطر همین این جوابو به عمر داد، چون عمر دلیل میاره مردم کوچک شمردن لیاقت خلافت نداره، میگه رسول خدا بزرگ شمرد لیاقت خلافت دارد.
به تصریح هم کرد به همین مطلب،
تصریح داره که فسکت عمر ساکت. خب خود این نشون دهنده چیه؟ یعنی ابن عباس صحابیه، میدونه که این استسقرو صاحبک بهانه است. خود عمر هم عرض کرد که میگه اکرم، من دوست نداشتم.
بله.
نه اینکه به قول بر اونجا میگه فمنعتو، من مانع شدم، اینجا میگه اکرهو که راحت شدم، اینجا هم که میگه مردم کوچیک شمردن، ابن عباس میاد جواب نمیده، نه رسول خدا که کوچیک نشمرد. جالبه در نقل دیگر تاریخ مدینه دمشق اینجوری که خاطرم میاد اونجا داره که مستصغره الله، خداوند او رو، ببینید عبارت اینجاست، مستصغره الله، خداوند علیل کوچیک نشمرد اختاره لسورت براءه، زمانی که علیل انتخاب کرد برای سوره براءه. اینجا بحث انتخاب خداست، اینجا بحث انتخاب رسول خداست. حالا کاری نداریم، این دوتا نقله که در تاریخ مدینه دمشق آمده و بالاخره نشون دهنده اینه که نه اینا بهونه بود. اون گزاره رو ما خدمت شما نشون دادیم نسبت سعید ابن عاص، آقای علی بابا تو کشته، گفت تو هم کشته بودی، قوم تو برحق بودی باطل بوده.
بله
خود قریش هم یه عده‌شون، نمیخوام بگم همه، بله یه نگاهی هم در بین قریش ممکن بود کینه‌های احوادن بدری هستن و خیبری هستن باشه، ممکنه بوده باشه، در این که شکی نداریم این بوده. اما آیا این دلیل شد که امیرالمومنین خلیفه نشه؟ مگه اصلا خلافت مردمیه؟ خلافت اصلش الهیه، درست شد؟ اینم نسبت به این مسئله. اما نکته دیگری ایشون آمد گفت و گفت آقا عثمان به انتخاب قریش بود، چون عثمان کسی رو نکشته بود، فلان نکرده، این جای جلاد و شهیدش رو جوری عوض میکنه. خب بله عثمان کسی رو نکشته بود، مردم دوستش داشتن و او رو انتخاب کردن. اصلا اینجوری نیست، اتفاقا عثمان به انتخاب شخص عمر. ببینید من گزاره های تاریخی رو قرائت میکنم، بینندگان عزیز و ارجمندمون خودشون قضاوت بکنن. بالاخره ببینید تاریخ یه دانشیه که کاری به شیعه و سنی نداره، رخدادهایی رو ما میاریم از تاریخ میاریم بیرون، قضاوت میذاریم به عهده بینندگان، بشینن ملاحظه بکنن. کتاب نهایت العرب فی فنون الادب، شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب النویری، در جلد 19 و 20 چاپ دارالکتب العلمیه، ذکر قصه شورا در صفحه 239 ماجرای شورا رو میخواد شروع بکنه، بعد نکاتی رو میگه تا میرسه به صفحه 240، میگه که عمر، اینا همه بعد از ضربت خوردن عمر، میگه قال لصهیب، عمر به صهیب گفت که صل بالناس ثلاثه ایام، سه روز برای مردم نماز بخون، و ادخل هؤلاء الرهط بیتن، این 6 نفر رو، این گروه رو وارد یک خانه کن، و قم علی رؤوسهم، بالا سرشون وایس، فان اجتمع خمستون و ابا واحدون فاشتخ رأسه بالسيف، اگر 5 نفر یک نظر دادن و یک نفر ابا کرد از نظر اون 5 نفر مخالف اونا بود، گردنشو با شمشیر بزن، 4 نفر اتفاق کردن و 2 نفر مخالفت کردن، یعنی 4 نفر و یک نفر اتفاق کردن 2 نفر مخالفت کردن، فضرب رأسیهما، سر اون 2 نفر رو بزن، و ان رضی اثنان رجلا و اثنان رجلا، اگه 2-2 شدن، 2 نفر یکی 2 نفر یکی 2 نفر یکی، فحکم عبدالله ابن عمر، میگه حکم قرار بدید عبدالله ابن عمر رو، فان لم ترضوا بحکمه، شما اگر به حکم او راضی نشدن با اون افرادی باشید که فیهم عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن عوف در اونها هست، وقتلو و بکشید الباقین، بقیه رو، در چه صورتی؟ در صورتی که ان رغبو اما اجتمع فیه الناس، اگر از اونسی که بقیه گفتن اینا در واقع رویگردان بودن، فخرج اینا، عرض کنم خدمت شما، اومدن بیرون و امیرالمومنین به عده‌ای از بنی هاشم گفت که این رو بدانید که ما هرگز در واقع حاکم نخواهیم شد، اما عباس رو دید و گفت عدلت انا، خلافت رو از ما گرفتن، گفت به چطور این حرف شما میزنی؟ گفت قرن ابی عثمان، عثمان رو هم قرین من قرار داد و گفت که کونو مال اکثر، به اون جمعیت بیشتر باشید، اگر 2 نفر رضایت دادن به مردی و 2 نفر به مرد دیگه، یعنی 3-3 شدن در واقع، با اونهایی باشید که عبدالرحمن عوف با اونهاست، فسعدون لا یخالف ابن عمه، سعد با پسر عموش عبدالرحمن مخالفت نمیکنه و عبدالرحمن سهر عثمان، عبدالرحمن هم شوهر خواهر عثمانه، لا یختلفان، اینا با هم مخالفت نمیکنن، و یولیها احدهما الاخر، یکیشون میاد دیگری رو برای خلافت برمیگزینه، یعنی اگر سعد به عبدالرحمن رأی بده، عثمان هم به عبدالرحمن رأی بده، به خود عبدالرحمن میگه خودش، اگر عبدالرحمن به عثمان رأی بده، سعد هم به عثمان رأی میده، و اگر فلو کان الاخران معی لم ینفعانی، دو تا دیگه هم باشن هیچ نفعی برای من نداره، چون اون صداشون تکمیلن.
بله.
اصلا بحث انتخاب قریش نیست. خب این یک کتاب. کتاب دیگر هم من فقط سندش رو نمایش بدم، کتاب تاریخ المدینه المنوره آقای ابو زید عمر بن شبه النمیری البصری، متوفای 262 قرن 3 از دنیا رفته، قرن 2 به دنیا آمده، قرن 3 از دنیا رفته. جلد سوم کتاب همین ماجرا رو در صفحه 924 شروع میکنه و در صفحه 925 این ماجرایی رو که خدمت شما قرائت کردم رو اینجا میاره و ذکر میکنه. این از کتاب های تاریخی معتبره این کتاب، دقت میفرمایید. خب این همه هست، این همه وجود داره. خب آیا شما در اینجا نشانی از انتخاب قریش میبینید یا نه؟ یک شورای فرمایشیست کاملا که آقا فلانی هر کیو گفت همون قبوله. خب آقای عبدالرحمن اون رو آمد پیش امیرالمومنین، بله آمد پیش امیرالمومنین، اما چی گفت؟ گفت علی ابن ابی طالب تو بیا بر چی عمل کن؟ بر کتاب خدا، سنت رسول خدا و نظر شیخ. درسته. امیرالمومنین فهمیدن کتاب خدا بله، سنت رسول خدا هم بله، اما نظر اون دو نفر خیر، اجتهاد و رأی، نظر خدا. ببینید حالا آقای عرض کنم خدمت شما سلمانی میگه استبداد رأی، ولی علمای اهل سنت اینجوری اصلا تفسیر نمی کنن. آقای عرض کنم خدمت شما ماوردی یک عبارتی رو داره که به قول معروف میگه علی ابن ابی طالب اگر آمد و در واقع چیز کرد، مخالفت کرد با نظر شیخین، این علتش چی بود؟ علتش این بود که علی ابن ابی طالب خودش رو از شیخین در واقع اعلم میدانست. یه عبارتی رو آقای ماوردی در کتاب خودش داره، در الهاوی، در اونجا در الهاوی الکبیر اینجوری که خاطرم هست، که میگه به قول معروف علی ابن ابی طالب خودش رو اعلم از عرض کنم خدمت شما عمر و ابوبکر و اینها میدونست. درست شد؟ به خاطر این بود که در واقع نظر اونها رو قبول نکرد و با اونها مقابله کرد. این چیزه، میگه عالم تعبیر. بعد رفت پیش عثمان گفت بله من نظر اونها رو قبول دارم. خب امیرالمومنین در بحث تقسیم بیت المال نظر اونها رو قبول نداشت، نظر رسول خدا رو قبول داشت. خب امیرالمومنین در بسیاری از مواردی که حالا مثلا نماز تراویحه و خیلی از مواردی که بالاخره مثلا بعضیش عمر بنا نهاد، بعضیش ابوبکر بنا نهاد، امیرالمومنین قبول نداشت اینها رو. صحبت استبداد رأی نیست، صحبت اینه که امیرالمومنین شخصیتی است که با سنت رسول خدا موافق است و اعتراض هایی که بالاخره برخی از افراد داشتن اینها رو قبول نداره. خب مثلا شما ببینید، من یه نمونه از این موارد رو خدمت شما عرض میکنم که عرض کنم خدمت شما در کتاب نسائی آمده، سنن نسائی، آقای محمد ناصرالدین البانی هم این رو در واقع میاد و تصریح میکنه. روایتیست که البانی تصریح میکنه که به قول معروف این روایت کاملا معتبره. من عبارت رو کاملا حفظم، اما عرض کنم خدمت شما به خاطری که بینندگان عزیز و ارجمند ما در واقع بیان و
مستندات
رو دقیقا ببینن، من این عبارات رو اینجا از کتاب خود البانی قرائت میکنم که در واقع آقای البانی میاد این عبارات رو میگه. عبارت از عمر بن خطاب، ایشون میگه که فوالله انی، ببینید من حالا تا عبارت در نرمزار پیدا میشه این رو عرض میکنم، فوالله انی به خدا قسم من لعنهاکم عن المتعه، من شما رو از عبارت آمد، ببینید از متعه نقل میکنم، و انها لفی کتاب الله و لقد فعلها رسول الله، هم در قرآن آمده و هم در کجا؟ هم پیغمبر عمل میکرده. ببینید عبارت رو اگر دوستان اتاق فرمان نمایش بدن مونیتور بنده رو، ببینید از ابن عباس، سمعت عمر یقول والله، از عمر شنیدم که میگفت به خدا قسم من از متعه نقل کردم، در حالی هم در قرآنه هم پیامبر انجام میداد. بعد اینجا میگه یعنی العمره فی الحج. حالا این توضیح ابن عباس، توضیح نسائی، توضیح هر کس، کاری نداریم. اون میگه بحث متعت الحج رو، چیزیه که عمر نهی میکنه، در قرآن هست، سنت رسول خدا هست. البانی هم میگه صحیح الاسناد، سند معتبر. همین بحث متعت حج رو آقای عثمان مخالفت میکنه، قبول نداره، مثل عمر در واقع. و امیرالمومنین با عثمان درگیر میشه. ببینید عرض کنم خدمت شما، من اینجا نمایش بدم در واقع. بفرمایید اینجا کتاب متعددی آمده، از جمله کتاب صحیح بخاری. کتاب صحیح بخاری ببینید اینجا چاپ‌های در واقع تک جلدی دارا ابن کثیر، اینم صفحه شماره 567 ش بفرمایید. آقای مروان حکم میگه، میگه عثمان و علی رو دیدم که عثمان از متعه نهی میکرد که جمع بین متعه و حج عمره بکنه. فلما را علیون احل به ما لبیک به عمره و حج، آمد و گفت لبیک به عمره و حج، و گفت امیرون چی فهمدن؟ فهمدن ما کنت لعد از سنت نبی لقول احد، من سنت رسول خود بخواهد قول کسی کنار نمیذارم. یعنی چیه؟ همون بحث متعه حج. اینجا بحث این رو آقای عثمان در واقع قبول نداره، اونجا هم عمر قبول نداره. امیرالمومنین میگه آقا این سنت پیغمبره، خود عمر هم میگه این سنت پیغمبره و قرآن هم هست. اگه امیرالمومنین آمده مخالفت کرده و گفته آقا اجتهاد رأی، بحث استدلال در رأی نیست، بحث اینه که میگه آقا این میزان کتاب خدا و سنت رسول خدا باشه. یعنی نظر طرف مقابل رو به عنوان سنت رسول خدا قبول ندارد.
این دیگه اصلا این سه تا با هم قابل جمع نیستن، یعنی در آن واحد نمیشه یک نفر هم به کتاب الله، هم سنت پیامبر، هم سیره شیخین عمل بکنه.
بله، یعنی میخواد بگه اینا قابل جمع نیست، اینا رو من قبول ندارم. و آقای ماوردی هم عرض کردم، ماوردی اصلا میاد میگه آقا نکتهش اینه که علی ابن ابی طالب در واقع خودش رو اعلم از اون افراد میدونست، لذا آمد و مخالفت کرد. نکتهش این بود، وگرنه این نبود که مثلا شما بگی علی ابن ابی طالب مثلا استبداد در رأی داره. نه، امیرالمومنین ملاک براشون سنت پیامبر. اما یک نکته دیگر هم من عرض بکنم اینجا، و اونم این که در شورای شش نفره به امیرالمومنین کاملا ظلم شد. یعنی اصلا بحث در واقع قریش نبود که قریش امیرالمومنین رو بزنه کنار. خب شخص دیگری امیرالمومنین کنار زد. من از گرم این شورا فرمایشی بود. من یه متن تاریخی رو میخوام قرائت بکنم خدمت بینندگان عزیزمون که در چند تا کتاب آمده. یکی در کتاب حیات الحیوان الحیوان الکبرا آقای دمیری، این متن آمد در جزء اول این کتاب در صفحه 221، ماجرایی است در باره خلافت معاویه ابن یزید ابن معاویه پسر یزید که بهش گفتن آقا خلیفه میشوی نمیشوی، اینها یه حرفایی زده این آقا. ببینید جملات طولانیه که منم جد من حقش نبود، بابای من حقش نبود، علی ابن ابی طالب حقش بود، اینا همه رو این بالا میاد ذکر میکنه. بعد میگه بغض گلوشو گرفت و خلاصه میخواست گریه بکنه و اینها، که آقا من دنبال خلافت شما نیستم و نمیخوام به قول معروف خلافت شما رو بپذیرم و این حرف ها. بعد تا میرسه به اینجا دقت بکنید، میگه که در زمان عمر انهو ما کان من حین جعلها شورا، میگه زمانی که به قول معروف عمر خلافت در شورا قرار داد، و صرفها امن لا یشک فی عدالته ظلومن، میگه برگرداند خلافت رو از کسی که شکی در عدالتش نبود، ظلومن، در حالی که اون فرد مورد ظلم واقع شد. یعنی امیرالمومنین، این تحلیل معاویه پسر یزید، اصلا قریشی در کار نیست. نکته اینه. و بعد جالب اینجاست که حالا بعد که این مطالبو میگه، آقایون بنی امیه میان معلم این رو که عمر المقموس هست، میان این رو زنده زنده در واقع از بین میبرن و میکشنش، میگن تو بهش یاد داده بودی، این رو زنده زنده دفنش میکنن، دفنو حیان زنده زنده، میگن تو بهش یاد داده بودی. خب این یه نقل تاریخی. در کتاب اشعال اشراط الساعه آقای برزنجی هم این مسئله آمده. ببینید در واقع ایشون میاد این رو نقد میکنه، نقل میکنه، میگه عمر آمدین در شورا قرار داد و صرفه ها اما لا در کسی که لا یشک فی عدالته ظلومن ظلم شد به ایشون. باز این مطلب در بعضی منابع دیگه هم آمده که ما حالا به خاطر اختصار این رو ازش عبور میکنم. پس بنابر این اصلا این مسئله که آقا قریش نخواستن بهانه است. نمیگم که قریش با امیرون همه خوب بودن خوش خورم، نه اونا هم یه به قول معروف از این اقدامات امیرون ناراحت بودن، اما چرا آقای سلیمانی امیری میای اصل ماجرا رو منحرف میکنی؟
اصلا نه. تأثیری در اون شورای 6 نفره به صورت مستقیم هر چی بود همین 3 نفری بودند که تکلیف رو مشخص میکردن
دیگه. سهمی نداشت اینجا. بله قریش مشکل داشتن با حضرت. درست شد؟ در ابتدای خلافت. در ابتدای خلافت یه مشکلاتی وجود داشت. اما تو ماجرای به قول معروف شورای 6 نفره که وقتی میای نه بابا اصلا ماجرا قریش نیست، ماجرا کس دیگه است. خب؟ اما حالا از همه اینا بگذاریم، من آخرین عرضم بکنم، خیلی دیگه در این زمینه صحبت کردم. اصلا چرا امیرالمومنین پیش بعضی از این قریش محبوبیت نداشت؟ یه بخشش اون ماجرایی که از صدیق طاهره فرمودن که بالاخره امیرالمومنین شمشیر حقی داشتن و کسانی که بالاخره با موعظه اینا حرف حق رو نمیپذیرفتن ناچار بودن بالاخره این توطئه‌گرا رو باشون مقابله کنن. اما این مسئله دیگه هم بود، چرا بعضی ها محبوبیت داشتن امیرالمومنین محبوبیت نداشت؟ ببینید یه عبارت تاریخی رو من میخوام نقل بکنم از کتاب استیاب ابن عبدالبر. خب خود ابن عبدالبر اندلسی یک شخصیتیه که در یک فضای اموی زیست علمی داشته در شام. این آدم خب این آدم در شام بالاخره درسای خونده و یک فضایی داشته با اینها. خب این آدم ابن عبدالبر اندلسی در الاستیاب در جلد سوم یه عبارتی رو ذکر میکنه، عبارت جالبه، صفحه 1422 میاد در باره معاویه صحبت میکنه، یک ملاکی رو میگه که ما با شناخت افرادی که یا بعضی از افرادی که قبل معاویه بودن میتونیم این ملاک رو تسری بدیم. خب آقای معاویه میگه من نسبت به علی، نسبت به سه مسئله در واقع با علی علیه علی کار کردم. مطالب گوناگون تا میرسه به اینجا میگه فکنت احب الی قریش منه، من نزد قریش دوست داشتنی تر بودم از علی. چرا؟ لانی کنت اعطیهم و کان یمنعهم، من بریز و فاش میکردم، به اینا پول میدادم اما علی به اینا پول نمیداد. فکم سبب من قاطع الیه و نافر عنه، میگه چه بسیار افرادی که بالاخره از او قطع شدن
بریدن
و در واقع آمدن سمت من و نافر عنه از او بریدن. مسئله چیه؟ پول بده به یه سری افراد. امیر المؤمنین به عقیل برادرشون هم که میرسه به ناحق پول نمیده و بالاخره اون دستشون رو نزدیک آتش میبرن. بالاخره میگه تو حاضر تو میخوای منو بسوزونی؟ میگه تو میخوای منو با آتش خدا بسوزونی؟ امیرالمومنین برادرش هم پول اضافه نمیده. بله فلانی صبر کن سر ماه برسه، بالاخره اون موقعش برسه، حقوق من که میخواد از بیت المال داده بشه شما اونو داشته. آقا من نمیخوام این رو، من چقدر صبر کنم؟ تو بالاخره خلیفه مسلمینی. حسد به برادرش هم پول اضافه نمیده. اما خب معاویه در واقع میاد این کار رو انجام میده، این عطاها قبل از معاویه. عثمان مگر عطاها رو انجام نمیداد؟ خب لذا اینا پیش قریش ارزش داره.
قریش این آقای عثمان علی رغم اون تعهدی هم که داده بود که قرار بود به سیره شیخین اقلا عمل بکنه، طبق گزارهای تاریخی هم ظاهرا همین بوده که بالاخره خلیفه دوم یا خود خلیفه اول آنچنان بریز و بپاشی نداشت که مورد اعتراض مثلا خیلی وقتا این شاخص بشه که بله این فرد داره اقوام خودش رو به سر کار میاره، داره چین بریز و بپاشی میکنه، زندگی مرفهانه ای داره، در صورتی که دقیقاً توی زندگی همین عثمان تمام اینها به چشم میخوره.
ببینید اینا هست، البته ببینید در این میزانی که فرمودید که اینها فامیل های خودشون رو سر کار نیاوردن من با شما موافقم. اما در مورد بریز و بپاش یک مقداری عرض کنم خدمت شما با شما موافق نیستم، یعنی هم داستان نیستم در اینجا.
در زمان خلیفه اول و دوم چنین جریانی بوده؟
بله بله. ببینید در کتاب طبقات الکبیر ابن سعد که ببین مورخ در واقع متوفای 230 تازه یکی از اقوالا 228 گفتم 232 گفتم ولی 230 حالا معمولا گفتم 230 ببینید این کتاب در جلد سوم یه عبارتی رو میاد نقل میکنه که البته در منابع دیگه هم هست، منتها به معنی که من برای متقدم من این رو عرض میکنم. شخصیتی هم نیست که با امیرون این رابطه خوبی داشته باشه. در این کتاب در صفحه 167 میگه فلما اجتمع الناس علی ابی بکر قسم بین الناس قسما، اما تقسیم به مردم داد، پول داد به مردم. فبعث الی عجوز من بنی عدی ابن نجار، رفتن پیش پیرزنی از قبیله بنی عدی ابن نجار به قسم ها، گفتن این پول رو براش ببرید. کی برد؟ زید ابن ثابت برد. پیرزن گفت که ما هادا این چیه؟ گفت قسمون قسمه او ابوبکر للنساء، این یه بالاخره تقسیمیه که ابوبکر برای زنا قرار داده. فقال اتراشینی اندینی، شما به من رشوه بدید؟ گفت که نه. گفت که اتخافون ان ادم و انا علیه، خب حالا برای دینم نمیخواد به من رشوه بدید، پس میخواد میترسید من بیعتمو زمین بذارم؟ گفتن نه. گفت که فوالله لا اخذ منه شیئا، پس منم نمیگیرم این پولا رو. بردم پیش ابوبکر، ابوبکر ولحن نا ناخذ من ما اعتیناها شیئا ابدا، ما هم از اون پولی که دادیم نمیگیریم. ببینید قسم بین الناس، بین مردم، یه بریز به پاش. یه بریز به پاش دیگه هم ما در دوره در واقع ابوبکر داریم که این هم باز تاریخ این رو ثابت کرده. آقای سبت بن جوزی در کتاب مرآت و زمان فی تواریخ الاعیان در جلد چهارم میاره این بریز به پاش رو. شما دقت بکنید در اینجا روایتی صفحه جلد 4 صفحه 276 ابن اسحاق نقل میکنه، آقای چیز از ابن اسحاق نقل میکنه تا میرسه به علی ابن حسین، میگه که حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن پیش ابوبکر، ابوبکر منبر بود، گفتن آیا در قرآن نوشته که از پدرت ارث ببری من ارث نبرم؟ ابوبکر اومد گریه کنه گفت نه تو از بابات ارث میبری اینها. فکتب لها بفدک، سند فدک نوشت. عمر وارد شد گفت این چیه؟ گفت کتابی است که کتبت حول فاطمه میراث عامل ابیها، اینو میسن. بعد عمر یه جمله میگه فماذا تنفق على المسلمين وقد حاربت كال عرب كما ترى، فماذا تنفق على المسلمين، از کجا میخوای خرج بدی به مسلمونا، پول بدی به مسلمونا. یعنی بریز به پاش اونجا هست. یکیش ماجرای فداکه، البته اون ماجرایی که زید بن ثابت هست اون با این فرق میکنه، اون یکی دیگه هست، دو تا مسئله و اون از درآمد فدک نیست. من تحلیلای تاریخی مفصل در اون زمینه دارم که حالا در جای خودش اون باید گفتگو بشه. اما عرضم اینه این بریز به پاش اونجا هم هست، اما امیرالمومنین به برادرش هم حاضر نیست پول اضافه بده، لذا اینا با هم دیگه متفاوته، اون میشه محبوب، این میشه غیر محبوب.
در خدمت بسیار زیبا، بسیار عالی. این ریشه هایی که بالاخره باعث محبوبیت میشه، باعث تنفر میشه، اینها رو آدم باید ریشه ای بررسی بکنه. صرف این که بگیم بله الان چنین فردی محبوبیت نداره، خب آیا این میشه دلیل و ملاک؟ آیا این میشه مورد رضایت خداوند؟ اگر قراره به چنین به دست آوردن چنین محبوبیت هایی باشه، بله افرادی که بیشتر رشوه میدن، افرادی که بیشتر میتونن اطرافیان خودشون رو به کار بگمارن، افرادی که بیشتر مخالفت بکنند با سنت پیامبر، خب طبیعتاً بیشتر موافقت بکنن با سنت دشمنان، خب طبیعتاً اون دشمنان رو هم میتونن جذب بکنن. اما آیا این میشه اون اسلام اصیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دنبال اجرای اون بین مردم و بین جامعه مسلمانان بعد از خودشون بودن؟ این دیگه سوالیه که قضاوتش با شما بینندگان عزیز باشه. حضرت استاد اگر اجازه بدین یک فاصله بگیریم، میان برنامه کوتاه خواهیم دید، ان شاء الله برمیگردیم و در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
أتمنى محرومي قبى الهنية، أهدي لمن قومي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد. ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبس تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده است. با این دعا ایمان شبت مؤکد، اللهم صل علی محمد. اتمنى محبوبي قبل هدية، اهدي له من قلبي اجمل تحية. الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صل على محمد. ساكن قلبي ساكن روحي اغلى من احبابي، كلما صليت انا بحبه بيضت كتابي. والحب محراب ورادوني اترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي. طه ابواب الرحمة كلها بعيونا، ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا. كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى، اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم. و همونجور که تا اینجای برنامه مشاهده کردید، در راستای پاسخگویی به شبهاتی که این افراد با نام باستانگرایی اینها رو مطرح می‌کنند هستیم. و البته تمام افرادی که پیگیر شبهاتی هستند که به شیعه وارد میشه میتونن از این برنامه استفاده بکنن. طبیعتاً شبهه‌ای هست که نسبت به غیر افرادی که معتقد به مذهب تشیع هستند، در بینشون بالاخره این شبهات رو نسبت میدن به مذهب حقه. خب علی ای حال حضرت استاد، ما کلیپ اول رو به حمدالله به پایان رسوندیم و اون نکات دقیق و ظریفی رو که فرمودید قابل توجه بود. نسبت به کلیپ بعد اگر نکته مقدماتی هست بفرمایید که انشاءالله بعد از اون وارد کلیپ بشه.
خواهش کنم. خدمت شما، بحث بعدی ایشون در مورد اینه که آیا امیرالمومنین بالاخره در خلافت در سیاست ضعیف بوده یا خیر. بعد ایشون میاد میگه که بله بالاخره میاد بحث میکشونه به سمت هجوم، این که مثلا شیعه میگه ادعی به خونه امیرالمومنین حمله کردن و حضرت زهرا رو کشتن و اینا در کتابای سلیم اومده و مورخین قبول ندارن و حتی مثلا ابن عبدالحدید هم رد میکنه و به قول معروف اینجوری نمیشه، اگه این بود که بنی هاشم سکوت نمیکردن و امثال این حرفا رو میزنه. و دوباره میاد میگه بله امیرالمومنین استعداد در رأی داشت اما خلفا استعداد در رأی نداشتن و بالاخره از حضرت مشورت میگرفتن. و میگه بالاخره ایشون زمانی هم که خلیفه شد از کسی مشورت نگرفت، حتی دوستان خودش رو قبول نداشت و این حرف ها. این کلیپ دومشه، حالا انشاءالله این رو با هم ببینیم و با هم صحبت.
خب پس باز هم کلام در این هست که بالاخره از یکی از مناقب امیرالمؤمنین که ذکاوت و سیاست مداری ایشون بود، این رو زیر سوال بخواد ببره و در طرف مقابل بخواد نسبت‌های ناروا رو به وجود نازنین حضرت آقا امیرالمؤمنین نسبت بده. ببینیم خود اصل کلیپ رو از زبان این کارشناس، کلیپ شماره 54 41 رو با هم ببینیم.
شما که میگه که علی در دوران حکومت خودش دارای سیاست حکومتداری نبوده و از اون درایت برخوردار نبوده، چگونه مورد مشاوره و اظهار نظر از طریق اون خلفای دیگه قرار می گرفته؟
بله، نخست اینکه بحث فاطمه و عمر رو خب ما در گذشته بهش اشاره کردیم. خلاصه عرض بکنم، خیلی از مورخانی که خب متمایل هستند به شیعه، حتی افرادی مثل ابن ابوالحدید هم، این نقلی رو که آوردند عمر به همراه عده‌ای آمد خانه فاطمه رو آتش زد، ریسمانی به گردن علی انداختن، او رو برای بیعت بردن، اونایی که مثلا شما در کتاب سلیمی ابن قیس هلالی و دیگران میخوانید، اینها رو کاملا غیر معقول میبینه. و به نظر من هم همینه. اساسا بنی هاشم کسانی نبودن که در برابر چنین جریانی سکوت بکنن، یا انصار کسانی نبودن که در برابر چنین رفتاری با دختر پیامبر اسلام سکوت بکنن. ولی خب اختلافات وجود داشته و عمر هم با اون خشونت و تندی‌های خاصی که داشته سعی می‌کرده از انشقاق در درون جامعه اسلامی پرهیز بکنه. اینها مشکلاتی بود که پیش آمد. ولی این داستان‌هایی که شیعه امامیه به خصوص اون رو ساخته به نظر من فاقد وجاهته. در مورد مشاوره، خب اولا یکی از مشکلات بزرگ علی که حالا ما بعداً به اون خواهیم پرداخت استبداد رأی او بود. و نکته دوم، کسانی که عملاً مثل حالا خلفای سگانه با صحابه بزرگ محمد مشورت می‌کردند رو در کنار خودش نمی‌پذیرفت و عمده کسانی که بر علی حاکم بودند همان شورشیانی بودند که به نوعی عثمان رو کشتن و بعد علی رو به کوفه بردن، در آنجا هم سعی کردن بر او امیر باشن. این نقلی نیست که من گفته باشم، افرادی مثل ابو مسلم خولانی هم دیدن زمانی که به کوفه آمدن و اشاره کردند که تو ظاهرا در میان مردمی هستی که اونها امیر تو هستند، اونها هستند که به تو فرمان میدن. اما صحابه پیامبر با همه مشورت میکردن، در بخشی از امور نظر علی رو میپذیرفتن، در بخشی دیگر نظر دیگران رو میپذیرفتن. علی در آن زمان هنوز حاکم شهری نشده بود که درایت او مشخص بشه، سیاست او مشخص بشه. و افراد دیگر هم همین گونه بودن، طلحه، زبیر، هیچ کدوم اینها حکومت نداشتن، یا عثمان حکومت نداشت، ولی دیدیم در نظرات مشورتی همه اینها رو جمع میکردن، در کنار هم مشورت میکردن. ولی علی در دوران خودش متاسفانه سیاست رو نداشت که از بزرگان مشورت بگیره، حتی گاهی نظر افرادی مثل مغیره و ابن عباس رو کم که به نظر درست میامد به کار نگرفت و اون دیدگاه خاص خودش رو داشت که این بی سیاستی است. شما به عنوان یک سیاست مدار باید نگاه بکنید که کسانی که ممکنه از طایفه شما نباشن، از بنی هاشم نباشن، اما انسانهای اهل درایتی باشن، دارای خردی باشن، از اونها بهره ببرید، استفاده بکنید. یکی از مهمترین کارهایی که معاویه کرد مسئله پیوند نزدیکیش با عمرو بن عاص بود. حالا ما بعداً به این خواهیم پرداخت، اما یادمون نره عمر کسی بود که جزء پیشگامان معترض به عثمان بود. حتی به خاطر این مشکلی که با عثمان داشت، همسر خودش رو که خواهر عثمان بود طلاق داد، یعنی ام کلثوم که دختر عقبه بود. بعد به طرف فلسطین رفت و یکی از کسانی بود که مردم رو بر علیه عثمان شوران. معاویه زمانی که نیاز داشت به راحتی عمر رو در خدمت گرفت، به او وعده داد. یک انسان سیاسی در امر سیاسی این کار رو میکنه، یعنی میداند که چگونه اختلافات خودش رو حل بکنه. و بعد هم دیدیم به خاطر تدابیری که عمر اندیشیده بود، محبوبیتی که او در مصر داشت و مسائلی از این دست، هم خودش رو از آن منگنه بیرون آورد، هم توانست مصر رو فتح بکنه و کارهای دیگر انجام بده. ولی علی متاسفانه نه تنها کسانی رو که به نوعی شاید مخالف او بودن رو جذب نکرد، که حتی دوستان خودش رو هم در کنار خودش نتوانست نگاه داره. بنابراین وقتی شما در پیرامون خودتون مشاوران درستی نداری، عقول و فحول درستی نداری، تصمیمتون هم میتونه دچار مشکل کنه شما رو. سیاست مدار برجسته سعی میکنه افراد مختلفی که کارکشته هستن رو در کنار خودش جمع بکنه، نه اینکه الزاماً حتما نظر اونها رو بپذیره، ولی حرف اونها رو بشنوه، سخن اونها رو بشنوه.
به همین دلیله که من عرض میکنم علی در امر سیاست بهره چندانی نداشت و در برابر کسانی قرار گرفته بود که اونها در سیاست چیره دست بودن و خب دیدیم بر سر حکومت او هم چه آمد که البته در آینده با شرح و بسط بیشتری به اون خواهیم برد.
عجب، بسیار خوب. خوب دیدیم با هم این سخنان آقای سلیمانی و امیری رو باز با همین آخر صحبتشون شروع بکنیم. یه نکته ای داشت که در کلیپ قبل هم باز به این اشاره کرده بود نسبت به این که تمامی افراد مگر افراد اندکی که حالا توی کلیپ قبل میگفت تنها کسی که مثلا اطراف حضرت امیرالمومنین مونده بود عمار بود و توی این کلیپ هم تصریح میکرد به این که بالاخره به خاطر بی سیاستی که دوچارش شده بود امیرالمومنین، این باعث شده بود که دیگه حتی دوستان خودش هم دشمنش بشن. علی عزو الله در خدمتتون هستیم، با همین صحبت شروع بفرمایید.
ببینید اولا این جمله‌ای که ایشون داره میگه که تنها کسی که مدافع امیرالمؤمنین بود عمار بود، این دروغ محضه. این نیست. طبق تاریخ ما اصلا به قول من اولا در بین صحابه افراد فراوانی داشتیم که امیرالمؤمنین رو افضل و برتر میدونستن از دیگران. مثلا ببینید آقای باقلانی در مناقب الائمه الاربعه اینجا ذکر میکنه در این کتاب، ملاحظه بفرمایید در صفحه شماره به قول معروف 293 یک مسئله رو شروع میکنه که قومی گفتن علی افضل از عثمانه، بعضی میگن عثمان افضله، بعد میاد راجع به اینها میخواد نظر افراد مختلف رو بگید تا میرسه به صفحه بعدی که صفحه شماره 294 میگه القول به تفضیل علی مشهور عند کثیر من الصحابه. اصلا یعنی بسیاری از صحابه مشهور بود. بعد میاد میگه عبدالله ابن عباس، حذیفه ابن یمان، عمار، جابر ابن عبدالله، ابوالهیثم ابن تیهان و غیره. خب میگه بین اینا مشهور. این یک. آقای عرض کنم خدمت شما ابن خلدون یک عبارتی رو میاره در مورد اینایی که در واقع کنار امیرالمومنین بودن، و ابن حزم اندلوسی هم یه عبارت دیگه میاره. من اول عبارت ابن حزم اندلوسی رو خدمت شما نمایش بدم که معلوم بشه اساساً اصلا از کی نظریه محبوبیت ابوبکر معروف مشهور شد. از کی؟ ببینید الف سلف فلم الالف الاحواء و النهل در جلد چهارم صفحه همون ابتدای الکلام فی وجوه الفضل و المفاضله بین الصحابه، اینجا ایشون میاد میگه که آقا به قول معروف درباره اینکه اختلاف کردن مردم که افضل الناس بعد از انبیا چه کسانی هستن، میگه بعضی از اهل سنت و معتزله و مرجعه و همه شیعه گفتن افضل امت علی بن ابی طالبه. خب بعد میگه این رو ما روایت کردیم نسن ان بعض صحابه و جماعت یا تابعین و فقها. بعد میاد میگه خوارج همشون و بعضی از اهل سنت و بعضی معتزله و بعضی مرجعه گفتن اول ابوبکر بعد عمر. یعنی اصلا اساساً اولین کسانی که آمدن ساز مخالف زدن و کسانی رو مقابل امیرالمومنین افضل معرفی کردن اولین فرقه فرقه خوارج اینا. بعد هم میگه آقا ما اتفاقا از 20 صحابه نقل کردیم که اکرم الناس علی رسول الله علی بن ابی طالب، اصلا گرامی ترین مردم علی بن ابی طالب و زبیر. خب اینم نقل ایشون. اما یه عبارتی آقای ابن خلدون داره که در واقع اون رو هم شایسته است که ببینیم که آیا واقعاً کسانی که دور امیرالمومنین بودن در ماجرای به قول معروف خلافت فقط عمار بود؟ نه، اینجوری نیست. ما یه نمونه من میخوام نمایش بدم چون شبهاتی در این کلیپ هم بود. آقای ابن خلدون در این کتاب تاریخ ابن خلدون جلد سوم میاد میگه که ببینید اولاً مبدع دولت شیعه که زمانی که رسول خدا از دنیا رفت کانو، یعنی کی؟ اهل بیت. اهل بیت رسول خدا نظرشون چی بود؟ یرون انهم احق بالامر و ان الخلال للرجال دون منصب. اهل بیت نظرشون این بود. اهل بیت فقط امیرالمومنین نیست. حتی طبق اگه طبق در واقع اندیشه آقای ابن خلدون بریم جلو، خب آل رسول خدا شامل ابن عباس و فرزندانش و اینا همه میشه. نه همه میشه که تو صحیح مسلم عبارت آورده. خب حالا از اینا بگذریم ادامه. میگه رفیع قصت شورا، یعنی شورای ابابک، شورای ثقیفه، میگه ان جماعتا من الصحابه کانوا یتشیعون لعلی، جماعتی از صحاب شیعه علی بودن و اعتقادشون این بود که علی شایسته خلافت هست نه غیر علی، و زمانی که به غیر علی رفت خلافت منتهی شد به ابابکر و اینها، اسفو لهو تعففو من ذالک، ناراحت شدن، اسفو تعصب خوردن، مثل کی؟ مثل زبیر، مثل عمار، مثل مقداد و غیره. یکیش عمار آقای سلیمانی امیری، نه فقط عمار. این نسبت به اون نکته اولش. اما
وقتی که بالاخره کلام ابن تیمیه رو مثلا اینکه مشاهده میکنه که فان کثیر من الصحابه کانوا یبغضونه، دیگه نتیجهش میشه همین، یعنی
منشأ اون دنبال حرفای امثال ابن تیمیه است، وگرنه اونی که مورخی حتی مثل ابن خلدون گفته خلاف این حرف این آقاست. اما نکته بعدی، ایشون آمد گفت آقا این ماجرای هجوم ساخته شیعه است. خب اولا اینجوری نیست، خود ابابک بین اعتراف کرده، خب و حتی در منابع دست اول اهل سنت هم هست. شما ببینید، ما به قول معروف در کتاب انصاب الاشراف بلازوری عبارتی داریم، انصاب جلد سوم، اینجا یک نکته ای رو از معاویه نقل میکنه که معاویه به امیرالمومنین میگه علی یکی از ایرادای تو اینه که در زمان خلافت خلفا بیعت با خلفا ابطاء کرد، کندی کردی نیومدی، تو رو میکشیدن همونجوری که شطور مخشوش رو میکشن، یعنی این کنایه از شدت و حدته، تقاد کما یقاد الجمل المخشوش، تو اینجوری میکشیدن. یه نقله. یه نقل دیگری ما داریم در همین کتاب بلازوری که در واقع بخشنامه جناب ابابک رو به عرض کنم عمر در واقع روایت میکنه و دستور ابابک به عمر رو، که میگه اعتنی به اعنف العنف علی ابن ابی طالب، و برو به سخت‌ترین صورت ممکن و به سخت‌ترین شکل ممکن بیار. اینم تو بلازوری. اینا هیچ کدوم ساخته شیعه نیست. مگه شیعه انقدر مثلا در طول تاریخ قدرت داشته بیاد توی تمام کتب تاریخی دست ببره اضافه بکنه؟ نه، اینجوری نیست. تهدید به آتش سوزی ساخته شیعه نیست. مصنف ابن ابی شیبه اینو نقل کرده. ما قبلا این رو نقل کردیم از جلد 20 مصنف ابن ابی شیبه در صفحه 579 روایت 38200. که تهدید شد. اینی که به قول با شعله آتش آمدن، این شیعه نگفته، آقای بلازوری در انصاب الاشراف در جلد اول صفحه 586 میاد این رو نقل میکنه که فجاء عمر و معه فتیل، عمر آمد با شعله آتش. ببینید، با شعله آتش آمد، این رو ما نگفتیم، این همه کتب اهل سنته. و عرض کردم ماجرای هجوم بیت رو ما نیومدیم بسازیم، علمای اهل سنت نقل کردن، آقای طبری با سند معتبر از خود ابابک این رو نقل میکنه که ابابک میگه آقا ای کاش این کار رو نمیکردم. خب ببینید، من در تاریخ طبری این رو نمایش بدم خدمت شما، بفرمایید این کتاب تاریخ طبری. من فقط خیلی سریع عرض میکنم بخاطر اینکه بارها و بارها اینا رو ما نمایش دادیم، ولی آقای اصرار داره حرفای باطلش رو تکرار بکنه. ببینید، تاریخ طبری جلد سوم صفحه 429 شروع میشه روایت، صفحه 430 فودت تو انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء و ان کانوا قد قلقوها علی حق، ای کاش خانه فاطمه رو من چیکار نمی‌کردم، میمدم و در واقع حریمش رو نمی‌شکستم، حتی اگر برای جنگ بسته شده بود. خب این یعنی چی؟ خب اینا ما اینا رو نساختیم، این طبریه، این طبریه، اون بلازوریه و اون ابن ابی شیبه است و مورد متعدد ما داریم نقل می‌کنیم. پس بنابراین این ماجرای هجوم رو ما نساختیم. اما نسبت به این که داره میگه که علی ابن ابی طالب استبداد رأی داشت و با کسی مشورت نمیکرد و این حرفا، دو تا مسئله وجود داره. اولا یکی این که ماجرای حاکم اسلامی، حاکم قرار نیست بیاد به قول معروف هرچه مردم گفتن عمل بکنه. ما حتی در به قول معروف معارف اسلامی داریم، در قرآن داریم که شما با مردم مشورت بکن، اما فاذا عزمت فتوکل علی الله، زمانی که خودت تصمیم گرفتی. چون به هر صورت این مسئله مشورت در روایت ما بوده، امیرالمومنین هم بهش پایبند بودم، اما قرار نیست که هر چی مردم گفتن. خب مردم میگن ممکنه یکی مثل عقیل باشه باش مشورت کنه، دوست داری پول بیشتر بدم؟ آره خیلی دوست دارم، اما قراره بهش داده بشه؟ نه. یکی کسی میگه آقا من دوست دارم امروز این مدلی جامعه اداره بشه، میگه اون مدلی اداره بشه، که نشد که
به ضرر خود جامعه میشه. سوره حجرات لو یطیعون کن فی کثیر من الامر لعنتم، خودتون به سختی میفتید،
خودتون به سختی میفتید، اصلا نمیشه جامعه هر جامعه شد چون نظرات افراد متفاوته. درست شد. اما غیر از اون آیا امیرالمومنین اساسا حتی تو امر خلافت با کسی مشورت نمیکرد؟ چرا میکرد؟ ببینید من گزارش تاریخی نمایش میدم، کتاب شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی متوفای 1363 یه عبارتی رو نقل میکنه، میگه امیرالمومنین وقتی خلیفه شد یک کسی رو فرستاد، آقای سعسعه رو فرستاد داخل مسجد، ثم دخل المسجد، سعسعه وارد شد، فصلى ركعتين، دو رکعت نماز خوند، ثم دخل على ازواج النبي، به دستور امیرالمومنین رفته بود، وارد بر زنان پیامبر شد، امراه امراه دونه دونه، یقول لكل واحده منهن، به هر کدومش گفت ان هذا الرجل قد بویع، یعنی علیان به او بیعت شده، فما ترین فی بیعته، نظر شما چیه؟ امیرم گفت برو با دونه دونه شو صحبت کن، فتقول بایعتو، دونه دونه چی میگفتن؟ گفتن بایعتو، بیعت کردیم، فیقول آقای سعسن اللهم اشهد علیها، خدا شاهد باش بر حتی فعل ذالک بهن کلهن، ببین تو حتی اصل بیعتش، فما ترین فی بیعته، با اینکه مردم آمدن با حضرت بیعت کردن مشورت صورت میگیره با زنان پیامبر، کسی که میگه آقا علی اهل مشورت نبود، استبداد رأی داشت، خب اگه این بود که میگفت ببین ما نگاه کن مستبد میخوای آقای سلیمانی امیری، من بهت نشون میدم یک جمله ای من از یک آدمی نشون میدم که به قول معروف جمله ای میگه که معلوم میشه که بالاخره مستبد کیه. دقت بکنید اینجا عبارتیه در مصنف ابن ابی شیبه، آقای معاویه زمانی که امرو آس میاد نیرنگ میزنه معاویه رو حاکم میکنه، راوی میگه سعید بن سوید میگه، میگه صلا بنا معاویه الجمله بن نخیله، آمد با ما اونجا نماز جمعه خوند و بعد عرض کنم خدمت شما خطبه خواند، گفت ما قاتلتکم، من با شما نجنگیدم، لتصلوا او لتصوموا او لتحجوا، نجنگیدم که نماز بخونید، روزه بگیرید، حج به جا بیارید یا زکات بدید، قد اعرف انکم تفعلون ذلك، من میدونم شما همین کارا رو انجام میدید، ولكن انما قاتلتكم لاتامر عليكم، جنگیدم که حاکم بشم، فقط اعطاني الله ذلك، خدا هم به من داد و انتم له کارون، شما هم خوشتون نمیاد. این مستبده که میگه من وقتی میاد از معاویه طرفداری میکنه.
اون وقت دقیقاً همین رو بذاریم کنار اون اتفاقی که در جنگ نهروان افتاد، اون زمانی که اتفاقاً اگر استبداد بود حرف چند نفر مثل مالک اشتر و اینها هم بود بایستی کار دیگه ای صورت میگرفت، در صورتی که بعد دقیقاً در خلافشون اتفاقی که افتاد نظر دیگران بود.
مالک اشتر، حالا این یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم، حالا من یه تتمه برای فهم شما، مالک اشتر یه آدم ضعیفی نیست، خب یه آدمیه که به لحاظ جنگی بسیار 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 قدر قدرته. خب چرا این رو عرض میکنم؟ خب چرا من این حرف رو میزنم؟ ببینید من یه بعضی از این نقلهای تاریخی رو میخوام خدمت شما برادر ارجمندم نمایش بدم که اون وقت ببینیم که به قول معروف آیا مالک اشتر، که این نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردید که عرض کنم اگه امیرالمومنین میخواست مستبد باشه خب مالکو نگه میداشت اونجا برو کارتو بکن دیگه، بله. نمیاد به حرف بقیه گوش بده. این کتابو ببینید، نسخه خطیه، کتاب نهج الایمان آقای ابن جبر، یه عبارتی داره در این کتاب، ببینید میگه علم تره ان، اینجا رو که فریج زدم دارم بخونم، علم تره ان معاویه حیث ذکر کسرت من معه من العدد، معاویه اومد پیش امیرالمومنین گفت که ببین من چقدر لشکر دارم، فحدته امیرالمومنین به مالک الاشتر، گفت منم مالک اشتر دارم، تو همه لشکر داری من مالک اشتر دارم، یعنی ببینید مالک اشتر یک شخصیت خیلی قدر قدرت، اگه قرار بود خود امیرالمومنین هم که در شجاعت شکی نیست، اگه امیرالمومنین فرض کنید می‌خواست اشعث کندی، زید ابن حسین طائی، مسعر فدکی، این سه تا بودن که دیگه اون ماجرای حکمت رقم زدن، اگه می‌خواست اینا رو به این ببره نمی‌تونست، چرا می‌تونست؟ اگه می‌خواست می‌تونست، مالک اشتر رو هم به قول معروف داشت در اون جلو می‌خواست کار بکنه، اما صحبت استبداد رأی نیست. این آقای مردم الان بصیرت ندارن، حالیشون نمیشه. یا آقا بذارید اب نداره، بذارید پس همونجور که شما میگید پیش بره. استبداد رأی نیست، استبداد رأی معاویه داره. یعنی تو حتی اصل خلافتش امیرالمومنین در واقع میاد میگه فما ترای نه میفرسته آقا نظر شما نظر شما امرأه. یا مثلا روایتی از امیرالمومنین داریم که آقا حتی با بانوان مشورت کنید، بانوان صاحب عقل. اینا روایت متعدد وجود داره. استبداد رأی اینا یک حرفاییه در امور جنگی. موارد متعددی داریم ما که امیرالمومنین اتفاقا مشورت افراد خواستن، اما اینجا صحبت اداره جامعه است. در همه امور نمیشه شما نظر یکایی که مردم رو بخوای و بخوای طبق نظر اونها عمل بکنید. البته من مستند دیگری دارم، فرصت هست میتونم ارائه بدم، اگرم فرصت نیست که دیگه شما بینندگان رو به خدا.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم ولی متاسفانه دوست داریم بشنویم، اما فرصت به پایان رسیده. خیلی استفاده کردیم در این جلسه هم الحمدلله، بنده این توفیق رو داشتم در خدمتتون بودم.
سلام.
و همچنین الحمدلله این توفیق رو داشتیم در محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند بودیم و با هم دیدیم اون مطالبی رو که به نام باستانگرایی قرار مطرح بکنن، با نام اینکه ما باید به تاریخ خودمون بنازیم، ما باید به وطن خودمون افتخار بکنیم، اینها همه یک طرف، اما اون مطالبی که دارید مطرح میکنید مطالبی هست که اصل انسانیت رو بعضن زیر سوال میبره و مطالبی که به صورت مستند حقایق رو شما بینندگان عزیز دیدید و قضاوت هم با خودتون هست قطعا. انشاءالله که همیشه به نتایج درست و برحق برسید، مسیرتون هم انشاءالله مسیر حقیقت باشه که انتهای این مسیر هست که انشاءالله بهشت جاودان و خرمی سرای دیگر رو به دنبال خواهد داشت. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید تا دیدار آینده. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.